تراک 119 صفحه 427. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافهین. این جمله بدل یا عطف بیان از جمله ماوراء ذلکم است. می‌خواهد راه شروع در استفاده و بهره‌گیری از زنان و همخوابگی با آنان را روشن کند، چون آنچه جمله و اهل لکم ماوراء ذلکم می‌فهماند و مصادیقی را که شامل می‌شد سه مصداق بود: 1. نکاح، 2. خریدن کنیز، 3. زنا، سفاح. در جمله مورد بحث من از سفاح زنا را بیان نموده راه حلال را منحصر به دو راه کرد: 1. نکاح، 2. خریدن. و اگر بر روی اموال تکیه کرده است، برای این بوده که دو راه نام برده جز با مال عملی نیست. اگر انسان بخواهد زنی را به طور دائم برای خود نکاح کند، باید مهریه بدهد، و اگر بخواهد با زنی به طور موقت ازدواج کند، باید اجرت بدهد. و مسئله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است. و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند، باید قیمتش را به فروشنده بپردازد، گویی که در مورد کنیزان مال رکن نیست، زیرا ممکن است کسی کنیز خود را به ما ببخشد و یا اباحه کند، ولیکن این غالباً به وسیله مال به دست می آید. پس برگشت معنای آیه به این شد که غیر از آن اصناف نام برده برای شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی به آنان را به وسیله اموال خود برای خود فراهم کنید و مال خود را در این راه خرج کنید، یا مهریه بدهید، یا اجرت و یا قیمت، اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید. از اینجا روشن می شود که مراد از احسان در جمله محسنین غیر مسافهین احسان عفت است، نه آن دو معنای دیگر که در آغاز کلام نقل کردیم، یعنی احسان تزوج و احسان حریت. زیرا منظور از ابتغاء به اموال در آیه شریفه ام است از آنچه خرج نکاح می شود یا خرج خریدن کنیز، و هیچ دلیلی در دست نیست که آن را منحصر در نکاح کند تا به ناچار احسان را هم حمل بر خصوص احسان تزوج کنیم. و منظور از احسان عفت این نیست که بفرماید اصلا در صدد آمیزش و همخوابگی با زنان بر نیایید، تا بگویی با مورد خود آیه که در مقام حلال کردن زنان است منافات دارد، بلکه منظور از احسان عفت چیزی در مقابل زناست، یعنی تعدی به طرف فحشا به هر صورت که باشد. میخواهد بفرماید زنان بر شما حلالند در صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشا جلوگیری کنید، و این اسب سرکش را تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به جولان درآورید و از محرمات جلوگیرش باشید، حال این تاخت و تازهای حلال به هر صورت که میخواهد باشد، و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید، طرقی که در بین افراد بشر برای بیشتر لذت بردن معمول است و خدای عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. با بیانی که گذشت، فساد گفته بعضی از مفسرین که زیلن از نظر خواننده می گذرد روشن می شود. او گفته جمله ان تبتغوا باموالکم لام غایت و یا چیز دیگری که معنای آن را بدهد در تقدیر دارد، و مثلا تقدیر جمله چنین است: لتبتقو و یا ارادت ان تبتقو. وچه فساد آن این است که همانطور که قبلا گفتیم جمله مورد بحث بدل است از جمله اوهل لکم ماورا ازالکم، و به همین جهت بدل و مبدلون من این همند، نه اینکه اولی غایت و غرض از دومی باشد. پس مضمون جمله ان تبتغوا به وجهی عین همان چیزی است که از جمله ماوراء اکم منظور است، نه اینکه نتیجه مترتب بر آن باشد و یا به توفیل آن مورد اراده واقع شده باشد، و این روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. و همچنین آن مفسر دیگر که گفته مراد از مصافحه مطلق صفح ما که در فارسی بگو ریختن آب منی است، بدون اینکه در نظر گرفته شود که چرا خدای تعالی انگیزه شهوترانی را در فطرت آدمی قرار داد و این دستگاه تناسلی را به چه منظور آفرید، و با اینکه می‌داند خدا آن را آفرید تا به وسیله آن بشر به تشکیل خانواده و تولید نسل تن دهد، آب نطفه خود را در غیر این مورد بریزد و به قرینه مقابله معنای احسان قهرن همان ازدواج دائمی می شود که غرض از آن توالد و تناسل است و مثل اینکه مفسر نامبرده خواسته است آیه را دلیل بگیرد بر اینکه پس ازدواج موقت نیز مصافحه و حتی حرام است. مترجم: بنده نتوانستم بفهمم این مفسر خواسته است چه بگوید. تنها چیزی که از گفتارش دستگیرم شد این است که وی راه بحث و استدلال را گم کرده، راهی را که می‌خواسته طی کند عوضی رفته و سر از جای دیگر درآورده. بحث درباره ملاک حکم که نامش حکمت تشریع نیز هست را با بحث از خود حکم خلط کرده و در نتیجه به لوازمی برخورده که نمی‌تواند به آن ملتزم شود. یکی از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاک عقلی است و دیگری در جستجوی حکم شرعی و حدودی که موضوع و متعلق آن حکم دارد و نیز شرایط و موانعی که برای آن حکم مقرر شده می باشد. و معلوم است که این بحث برخلاف بحث اول بحثی است لفظی که وسعت و ضیق حکم و موضوع آن و شرایط و موانعش تابع لفظ دلیلی است که از ناحیه شارع رسیده و ما هیچ تردیدی نداریم در اینکه تمامی احکام تشریع شده از ناحیه شارع تابع مصالح و ملاک‌های حقیقی است، نه ملاک‌های اعتباری و موهوم. و حکم نکاح نیز یکی از احکام شرع است. آن نیز در تشریعش مصلحت‌های واقعی و ملاک‌های حقیقی معیار بوده و آن مصالح عبارت است از بقای نسل از راه توالد و تناسل. و نیز می‌دانیم که نظام جاری در عالم صنع و ایجاد از نوع انسانی بقای نوعی را خواسته که البته به وسیله بقای افراد تأمین می شود. نظام خواسته است بشر تا روزی که خدا می خواهد در روی زمین بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه برای تضمین و تأمین این غرض بنیه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلی کرده تا این دستگاه اجزایی را از بدن دو انسان نر و ماده جدا کرده در فضایی مناسب تربیت کند و از آن یک انسان جدید بسازد تا جانشین دو انسان قبل گردد و به این وسیله سلسله نسل این نوع بدون تعطیل و انقطاع ادامه ی حیات دهد. و چون صرف دادن دستگاه تناسلی به صورتی به جنس نر و به صورتی دیگر به جنس ماده کافی نبوده و نیروی لازم بوده تا این دو دستگاه را به کار بیاندازد و به خدمت بگیرد، به ناچار نیروی به نام شهوت در دل دو طرف به ودیعه سپرد تا هر یک به طرف دیگر متمایل و مجذوب گشته آن طرف دیگر را نیز به کشش و جذبه خود به سوی خود بکشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحریک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانیده و عمل جنسی انجام پذیرد. نظام خلقت این قدم دوم را نیز کافی ندانسته برای اینکه آن دستگاه تناسلی و این نیروی جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به فساد کشیده نشود، عقل را بر زندگی بشر حاکم کرد. و در عین اینکه نظام خلقت کار خود را به طور کامل انجام داده و در تحصیل غرض خود که همانا بقای نوع بشر بود هیچ کوتاهی نکرد، ما می‌بینیم که افراد این اتصالات و تک تک زن و مردها و حتی همه اصناف آنها دائما به این غرض خلقت نمی‌رسند. از اینجا می‌فهمیم که همه آن قدم‌ها که نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتی است غالبی، یعنی غالبا به نتیجه منتهی می‌شود نه دائما. پس نه همه ازدواج‌ها به پیدایش فرزند منتهی می‌شود و نه هر عمل تناسلی و نه هر جذبه و میل به عمل جنسی چنین اثری را نتیجه می‌دهد و نه هر مرد و زنی و نه هر ازدواجی به هدایت فطری به سوی کامگیری و سپس استیلاد منجر می‌شود، بلکه همه اینها اموری است غالبی. پس مجهز بودن تکوینی به جهاز تناسلی آدمی را دعوت می‌کند به اینکه برای به دست آوردن نسل از طریق شهوت به ازدواج اقدام نماید و از سوی دیگر عقلی که در او به ودیعه سپرده شده است دعوت دیگری اضافه بر دعوت جهاز تناسلی دارد و آن این است که انسان را می‌خواند به اینکه خود را از فحشا که مایه فساد سعادت زندگی او و ویرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نماید و این دو مصلحت و یا بگو یک مصلحت مرکب یعنی مصلحت تولید نسل و مصلحت ایمنی از رخنه فحشا و فساد ملاک و معیار غالبی است که زیربنای تشریع نکاح در اسلام را تشکیل می‌دهد. چیزی که هست این اغلبیت تنها از خصوصیت‌های ملاک احکام است و اما خود احکام که هر یک برای موضوع خودش تشریع شده اغلبیت نمی‌پذیرد، بلکه هر حکمی برای موضوع خودش دائمی است. پس این جایز نیست که کسی بگوید جواز نکاح و همخوابگی تابع غرض و ملاک نام برده است. اگر آن ملاک بود ازدواج و همخوابگی نیز جایز است و اگر آن ملاک نبود و دو نفر مرد و زن صرفاً منظورشان شهوترانی بود ازدواج باطل است و تنها ازدواجی درست است که به منظور توالد باشد و پس ازدواج مرد عقیم و یا زن عقیم جایز نیست و ازدواج زن عجوزه سال خورده به خاطر اینکه خون حیض نمی بیند جایز نیست و ازدواج با دختر صغیره‌ای که به سن زاییدن نرسیده جایز نیست و ازدواج مرد زناکار جایز نیست. همخوابگی با زن حامله به خاطر اینکه از این همخوابگی حامله نمی شود جایز نیست و همخوابگی بدون انزال جایز نیست و ازدواج بدون تأسیس خانواده جایز نیست و فلان ازدواج جایز نیست و آن دیگری جایز نیست، بلکه همه این ازدواج ها جایز است چون سنتی است قانونی و مشروع و این سنت در بین دو طایفه مرد و زن احکامی دائمی دارد و مسئله حفظ مصلحت عمومی یعنی بقای نسل همانطور که توجه کردید ملاکی است غالبی نه دائمی و معنا ندارد که سنت مشروع را تابع وجود ملاک و عدم این را باعث عدم مشروعیت آن بدانیم و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنیم، هر یک از آنها که دارای ملاک بود صحیح دانسته و هر یک را که فاقد آن بود باطل بدانیم.